سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگا. نشست هفتم فرمت مسکو درباره افغانستان امروز در پایتخت روسیه آغاز شد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در افتتاحیه نشست گفت که حضور نیروهای خارجی در افغانستان می تواند آتش جنگ های جدید را شعله ور سازد. در این نشست امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند و جمهوری های آسیای مرکزی حضور دارند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته که هیئت از بلاروس نیز به این نشست دعوت شده. شرکت کنندگان قرار است درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و راه‌های مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در این نشست گفتگو کنند. قماندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران گفته که در 6 ماه گذشته تلاش اتباعی افغان برای ورود غیرقانونی به ایران 2 برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته. شجاع به رسانه‌های ایرانی گفته که در نیمه نخست سال جاری حدود 40,000 تبعه افغان انگام عبور از مرزهای ولایت خراسان رضوی بازداشت شدند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال 2024 حدود 19,000 نفر بوده. و گفته او تمام افراد بازداشت شده شناسایی و بلافاصله از مرز بازگردانده شدند. جایزه نوبل فیزیک سال 2025 به 3 دانشمند به نام‌های جان کلارک، میشل دیورا و جان مارتینز داده شد. بر اساس بیانیه کمیته نوبل، این 3 دانشمند به دلیل کشف تازه‌شان در دنیای فیزیک موفق به دریافت جایزه شدند. جایزه نوبل فیزیک از سوی اکادمی سلطنتی علوم سویدن داده میشه و ارزش کلی آن 11 میلیون کرون سویدنی معادل حدود 1.2 میلیون دلار است. و تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا سلسله رقابت های 5 اوره خود را در ورزشگاه شیخ زاید دبی آغاز می کنند. بازی دوم در 11 اکتبر و دیدار پایانی در 14 اکتبر برگزار خواهد شد. این دیدارها در حال برگزار می شود که افغانستان در رقابت های 20 اوره یا T20 برابر بنگلادش با نتیجه 3-0 شکست خورده بود. راشد خان کاپیتان تیم 20 اوره کرکت افغانستان اعتراف کرده بود که تیمش عملکرد خوب نداشت و همه چشم ها حالا به میدان دوخته شده تا ببینند آیا تیم ملی افغانستان می تواند شکست های گذشته را جبران کند یا خیر. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه هفتمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان امروز آغاز شد. این نشست وزیر خارجه طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه حضور دارد. این نشست از چی اهمیت برخوردار است؟ از یک آگاهی امور سیاسی پرسیده ایم.
به نظر من بسیار تفاوت نمی کنه. ماهیت نشست مسکو یا فرمت مسکو با تجربه 6 بار قبلیش مشوره پیرامون اوضاع افغانستان و موضع‌گیری کشورهای عضو این فرمت است. بعقیده من کدام تغییر من ملموس نخواهد بود.
برنامه جهانی غذا از افزایش موارد سوء تغذیه کودکان در افغانستان هشدار داده. یک شهروند این کشور میگوید
سو بچه ما 3 ساله است و 5 ساله است سوء تغذیه شده، آب بدنش کم شده، امیتون ما میشه این غذا نمیرسه برش.
در ادامه میشنوید که یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان به عنوان مربی تیم هندبال مالدیف تعیین شده. زبیولای اسلامیار چگونه به این مقام رسیده میگوید
و در کشور مالدیف از طریق یک لینکی که شیر شده بود اپلای کنم و در بین تقریبا 21 نفر از تمام آسیا دانستم که به این مقام بیم.
در مسائل جهان از مراسم یاد بود از قربانیان حمله حماس به اسرائیل به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
با باز هم سلام به شما فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر خارجه حکومت طالبان گفته که برخی از طرف ها تلاش میکنند تا افغانستان را به عنوان یک تهدید برای منطقه معرفی کنند. امیرخان متقی امروز در سخنرانیش در هفتمین نشست فرمت مسکو ادعا کرد که در حال حاضر هیچ گروه تروریستی به شمول داعش در افغانستان وجود ندارد و کشورهایی که از ناامنی شکایت دارند باید مسئولیت های خود را در این زمینه انجام دهند. وزیر خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحیه نشست گفت که مسکو تأسیسات نظامی کشورهای سیومی در خاک افغانستان یا کشورهای همسایه به هیچ دلیل قابل پذیرش نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در هفتمین نشست فرمت مسکو در سخنرانیش با شرکت کننده ها هرچند از کشور خاص نام نگرفت اما گفت که شماری از طرف ها تلاش میکنند که افغانستان را به عنوان تهدید به منطقه معرفی کنند. او در سخنرانی خود که حافظ یا احمد رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان آن را روز سه شنبه 7 اکتبر در صفحه یوتیوب خود منتشر کرده گفته که با شمول داعش در حال حاضر هیچ گروه تروریستی خارجی که خاک افغانستان را به علیه کشور دیگر استفاده کند در این کشور وجود ندارد. او افزوده هر کشوری که از ناامنی ها شکایت دارد باید مسئولیت خود را در این بخش انجام بدهد.
زپدیر تاسف سراویم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې
من با بسیار تاسف میگویم که شماره از جهت ها فعالانه تلاش میکنند که به جای ستایش از آمدن امن و امنیت افغانستان را برای منطقه به عنوان یک تهدید معرفی کنند. اطلاعات ما این است که اخیراً گروه داعش و شماری دیگر از گروه ها در کشورهای منطقه مراکز تجهیز و آموزش را ایجاد کردند که این برای افغانستان قابل نگرانی است.
در نگرانی او تشویش وردی.
او همچنان ادعا کرد که در حال حاضر کشت کوکنار و قاچاق آن در افغانستان به صفر نزدیک شده است. اما بدون آن که مشخص بسازد افزود که تولید مواد مخدر و قاچاق آن در دیگر کشورها افزایش یافته است. امیرخان متقی از کشورهای منطقه خواست که در این زمینه تحقیقات مستقلشان را انجام بدهند. این در حال است که حکومت طالبان پیش از این پاکستان را با حمایت از داعش متهم کرده بود که در برخی از مناطق این کشور مراکز فعال جنگجویان داعش وجود دارد و در این مراکز برای آنها آموزش داده می شود، اما پاکستان این ادعا را رد کرده است. نشست هفتم فرمت مسکو سه شنبه 7 اکتبر برگزار شده است. آقای متقی پس از این نشست به رسانه‌ها گفت که همه شرکت کنندگان یک صدا بر یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات تاکید کردند. از سوی هم سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت که تأسیسات نظامی کشور سومی در خاک افغانستان یا دیگر کشورهای همسایه به دلیل قابل پذیرش نیست.
برای ما به هیچ صورت یک بار دیگر تأسیسات نظامی کشورهای سومی در افغانستان و کشورهای همسایه قابل پذیرش نیست. آن اگر به هر بهانه‌ای باشد، حضور نظامی خارجی می تواند سبب بی‌ثباتی در منطقه و جنگ گردد. تاریخ افغانستان مملو از حضور نظامی خارجی است و هر کس باید از تجربه های گذشته آموخته باشند.
این هشدار در حال داده شده که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مراتب به پسگیری پایگاه هوایی باگرام در افغانستان تاکید کرده است. او حتی هشدار داده است که اگر طالبان این پایگاه را دوباره به آمریکا تسلیم ندهند اتفاق بدی را خواهد داد، اما در مورد اتفاقات بعد جزئیات نداده است. حکومت طالبان پذیرفتن هر نوع حضور نظامی خارجی در باگرام را رد کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همچنان گفته که کشورش خواهان یک افغانستان مستقل و باثبات است که با همسایه های خود در صلح و تفاهم زندگی کند. او کشورهای غربی را متهم کرد که به دلیل سیاست دشمنانه با افغانستان این کشور را با مشکل روبرو کردند. در کنار روسیه نماینده های ویژه و مقام های بلند پایه هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست شرکت کردند. رسانه های روسی گزارش دادند که شرکت کننده های نشست روی وضعیت سیاسی و اقتصادی در افغانستان و همچنان راه های مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بحث کردند. هفتمین نشست فرمت مسکو در حال برگزار شده است که از موجودیت گروه های تروریستی، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از گذشته به این طرف نگرانی نشان داده شده است. با شمول کشورهای آسیای میانه، روسیه و پاکستان بارها با شمول گروه داعش از موجودیت تحریک طالبان پاکستانی TTP و گروه های مختلف تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان موجودیت هر نوع گروه خارجی تروریستی در این کشور را رد کرده است. فرمات مسکو نشست کشورهای منطقه‌ای برابری روسیه در مورد افغانستان است که ششمین نشست آن سال گذشته بدون حضور طالبان برگزار شد. این فرمات در دسامبر سال 2016 آغاز شده است، هرچند در ابتدا اعضای آن اندک بود، اما اخیرا تعداد اعضای آن به شکل تدریجی به 11 کشور افزایش یافته است.
شنیدید که نشست هفتم فرمت مسکو درباره افغانستان امروز در پایتخت روسیه برگزار شد. هفتم نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان در پایتخت روسیه با حضور نمایندگان ویژه روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و طالبان برگزار شد. برگزاری نشست از چی اهمیت بر افغانستان برخوردار است؟ این پرسش در آغاز یک گفتگو از نصرالله استانگزی، آگاه امور سیاسی پرسیدم.
به نظر ما بسیار تفاوت نمی کنه. ماهیت نشست ماسکو یا فرمت ماسکو با تجربه 6 بار قبلیش، مشوره پیرامون اوضاع افغانستان و موضع‌گیری کشورهای عضو این فرمت است. با عقیده من کدام تغییر من ملموس نخواهد بود، اما برای طالبان مفادش ایست که وزیر خارجشان به عنوان عضو رسمی اشتراک میکنه، تفاوتش دمی هست و همچنان من فکر میکنم که نگرانی هایی که وجود داره ایره با مقامات طالبان شریک خواهد ساختن که به باور من طالبان به سادگی به این نگرانی ها عکس العمل نشان نخواهد دادن و همون گپای قبلی خود تکرار خواهند کرد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در افتتاح از این نشست گفت که حضور نیروهای خارجی در افغانستان میتونه که آتش جنگهای جدید شعله ور سازه. اشاره لاوروف به اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد پایگاه هوایی باگرام بود. شما چی فکر میکنین که نگرانی روسیه در این مورد از چیست؟
به هیچ وجه روسا علاقمند نیست که در همسایگی و یا در مجاورتشان پایگاه های نظامی کشورهای عضو ناتو و بخصوص ایالات متحده آمریکا را تحمل بکنن. این نه تنها موضع روساست، بلکه کشورهایی که در اوج اشتراک کرده تقریبا همیشان به این نظریه هستن به باور ما، و نظریات لاوروف هم به این معنا که جنگ های جدید دامن زده خواهد شد دلش ایست که یعنی غیر مستقیم میفهمانه که ما هم از نظر نظامی اوج حضور داریم، از نظر امنیتی حضور داریم و بی‌تفاوت نخواهیم.
در 4 سال که طالبان دوباره به حکومت برگشتند در افغانستان، هیچ کشور بجز از روسیه طالبان را به رسمیت نشناخته و حتی کشورهایی که حامی روسیه هستند دنبال روی نکردند. ای به چی معنا و روسیه در افغانستان در پی چیست؟
روسیه میخواهد که به اصطلاح یک کمربند دفاعی برای آسیای مرکزی داشته باشه، برای کشورهای همجوار افغانستان. به او خاطر نیاز داره با طالبان تعاملات بسیار نزدیکتر داشته باشه و زمانی که آن را به رسمیت می‌شناسه میتونه وارد تعاملات حقوقی وسیع‌تر شوه و اگر نیازی به اینا باشه در عمق مناسبات استراتژیک با طالبان وارد تعامل شوه. به همین خاطر اینا را به رسمیت شناخته. کشورهای دیگه من فکر میکنم هر یک در صدد منافع خود هستن، از احتیاط لازم کار میگیرم در صورت که منافعشان تقاضا بکنه طالبان رو به رسمیت خواهند شناخت.
به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم، خب کشورهای غرب همیشه از اقدامات روسیه انتقاد کردن و روسیه با تحریم ها هم مواجه است. وقتی که نشست فرمت مسکو برای هفتمین بار در پایتخت روسیه آغاز می شود و یک مقام طالبا که امیر خان متقی وزیر خارجه شو است به گونه رسمی به گفته شما در او اشتراک می کنه، این خودش برای کشورهای غربی به ویژه به امریکا چی پیام را می تانه برسانه و آیا نگران کنه هست؟
متوجه باشین حداقل تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم و حضور امریکا به عنوان یک قدرت در مقابل اتحاد شوروی سابق ایران نشان میده که چندین بار هر باری که امریکایی ها از قضایا افغانستان عقب نشینی کردن یا به عبارت دیگه پایشان از قضایا کشیدن، چه در اون دوران بوده چه در دوران بعد از سقوط اتحاد شوروی بوده و چه بعد از این که حال مشاهده میکنیم و طور اوتوماتیک روس ها پیش شدن و جانشین غرب و بخصوص امریکایی ها شدن و همواره روس ها از این موقعیت استفاده کردن. من فکر میکنم پایان بسیار مشخص شانی است که روس ها علاقمند هستن از که پیشتر ارز کردم در این منطقه و پیامش برای امریکایی ها است که هر خلایی را که در سطح جهان ایجاد کنه و طور اوتوماتیک روس ها جایی را پر میکنه.
نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی در مورد با رادیو آزادی گفتگو میکرد و نشست مسکو در مورد افغانستان را به تحلیل گرفت. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ آیا نشست مسکو مسئولیت برای افغانستان داره؟ وضعیت کنونی افغانستان هم میتونه بهتر بسازه؟ با شماره 0420-7230-008-111 پیام های صوتی تانه بفرستین. این شماره واتساپ رادیو آزادیست. من را در جریان برنامه ها نشر میکنیم.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ میر قابل پیشگیری آنان روبروست. این نهاد در گزارشش که روز گذشته نشر شده گفته که بسته شدن صدها مرکز تغذیه در افغانستان به این بحران افزوده. در می حال شمار از خانواده های بی‌بزاد که کودکانشان به سوی تغذیه مبتلاند خواهان کمک های فوری از سوی مؤسسات بین المللی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار سوء تغذیه و امنیت غذایی در افغانستان میگوید که بحران امنیت غذایی و تغذیه در این کشور با سرعت در حال تجدید است. در گزارش این نهاد که دوشنبه 6 اکتبر منتشر شد آمده که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن صدها مرکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. معلومات این گزارش نشان می‌دهد که تنها در نیمه اول سال جاری میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان مسدود شده و تعداد تیم‌های سیار صحی و تغذیه در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است. WFP افزوده است که این کاهش شدید در خدمات حیاتی پوشش برنامه‌های تغذیه را به ویژه در جنوب افغانستان محدود کرده است. در گزارش آمده است که بسته شدن 38 مرکز تغذیه در این حوزه بیشتر از 141,000 نفر به شمول بیشتر از 82,000 کودک خردسال را از دسترسی به درمان محروم ساخته است. این نهاد افزوده که بحران امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان به سرعت در حال تجدید است و کاهش بودجه بشردوستانه عامل مهم در این امر است. به اساس ازیابی های برنامه جهانی غذا انتظار می رفت که در اوایل سال 2025 تعداد افراد نیازمند به کمک های فوری غذایی از 12.6 میلیون به 5.9 میلیون بین ماهای می و اکتبر کاهش یابد. اما از مجموع 34 ولایت خشکسالی جاری در 19 ولایت این کشور تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده و وضعیت را بحرانی تر ساخته است. معلومات صحفی WFP نشان می‌دهد که فقر و محرومیت گسترده منجر به افزایش 26% در مصرف ناکافی مواد غذایی شده است که بسیاری از خانواده‌ها با چیز جزئی نان و چای زندگی می‌کنند. این اداره تأکید کرده است که بدون تمویل فوری افغانستان با افزایش نگران کننده ضایعات شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری مواجه خواهد شد. این گزارش همچنان پیامدهای اجتماعی این بحران را بررسی کرده و افزوده است که کاهش بودجه و فقر شدید، گسترش پدیده های ناراحت کننده مانند کار کودکان، ازدواج های زود هنگام، فروش کودکان و حتی فروش اعضای بدن در میان خانواده های بی بازاعت را عادی ساخته است. در این حال شمار از خانواده هایی که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند از نبود غذای کافی شکایت دارند. رحیم الله 42 ساله دارای معلولیت باشنده نایه 22 شهر کابل با رادیو آزادی گفت که روزگارش به اندازه خراب است که چندین بار قصد فروش برخی اعضای بدن خود را کرده است.
نه کار است، نه کس باش، 15 نفر فامیل داریم، اونها دو پای موقت است. نمیخواستم که برم یک برده خود بفروشم، یک دار برای خود روان کنم، با اشتکای خود یک کوکمنان پیدا کنم، با مریضیش رسیدگی کنم، با نانش رسیدگی کنم، با مشکلاتش رسیدگی کنم. سرگزمون پرشان کردیم که کجا فروخته میشه، امیر مدرسش همه یافت.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده است.
دو بچه هم زیر سن دارم کار میکنه بیچاره. یکیش تقریبا 9 ساله است، دیگه 12 ساله است و کباب جمع میکنه. روز هفته در با 50 با 100 در با. ما هم بسیار مجبوری است. دو بچه ما 3 ساله است و 5 ساله است. سوی تقاضا شده، آب بدنش کم شده. همین دو ماه میشه این قضا نمیرسه برش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هشدار داد که افغانستان در زمستان پیشرو احتمالاً با یک بحران قحطی به سابقه مواجه خواهد شد. او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری سال جاری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک‌ها در کنار آسیب رسانیدن به سایر بخش‌ها در افغانستان سبب مسدود شدن بسیاری از مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان شد. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری میلادی بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان به عنوان مربی تیم هندبال مالدیو تعیین شده است. با این بازیکن که ذبیح‌الله اسلامیار است گفتگو کرده ایم. بشنوین تا لحظات دیگر. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوین که امروز 7 اکتبر مصادف با دومین سالگرد حمله گروه حماس و آغاز جنگ غزه است. حماس از سوی اتحادیه اروپا و همچنان از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شه. اسرائیل به می مناسبت مراسم و گردمایی های مختلف برای گرامی داشت یاد قربانیان برگزار کرده. همزمان گفتگوهای درباره طرح صلح ترامپ برای غزه و آزادی گروگان‌ها در جریان است. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
اسرائیلی‌ها امروز 7 اکتبر که مصادف با دومین سالگرد حمله ناگهانی حماس و آغاز جنگ غزه بود، مراسم و گردهمایی‌های مختلف را به یاد قربانیان حملات برگزار کردند. دومین سالگرد حمله حماس در حال فرارسید که از روز دوشنبه گفتگوهای میان نمایندگان اسرائیل، آمریکا، مصر و حماس در مصر درباره طرح 20 ماده ای آمریکا جریان دارد. این طرح با هدف آزادی گروگان‌های اسرائیلی و پایان جنگ غزه تهیه شده. همزمان با آخرین روز جشن مذهبی یهودیان و جشن نزول تورات صدها راکت از نوار غزه شلیک شد. بعدن مشخص شد که این حملات بر اساس طرح یحیی سنوار رهبر وقت حماس انجام شده بود. طرحی که هدف آن مشغول کردن نیروهای اسرائیلی با حملات راکتی در همان زمان و ورود صدها جنگجوی مسلح حماس از طریق از بین بردن حصارهای مرزی به شهرک‌ها و مناطق مسکونی اسرائیل بود. گفته می شود که رهبری حماس سالها برای این عملیات برنامه ریزی کرده بود. در عرض چند ساعت جنگجویان حماس همراه با گروهی از صدها غیر نظامی غزه به ده‌ها شهرک و خانه‌ها در اسرائیل حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها در این حملات 1219 اسرائیلی کشته و 251 نفر دیگر به غزه برده شدند. بیشتر قربانیان غیر نظامیان بودند که در خانه هایشان حضور داشتند. این حمله که اردو و نهادهای امنیتی اسرائیل را غافل کرده در اسرائیل به نام شنبه سیاه مشهور شده. یک روز پس از حمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده داده که کشورش به عادلات شرق میانه را تغییر خواهد داد. اردوی اسرائیل پس از حدود 4 هفته آمادگی و فراخوان صدها هزار نیروی ذخیره جنگ در غزه را آغاز کرد، جنگی که تا امروز ادامه دارد. بر اساس ارزیابی اردوی اسرائیل 20 نفر از گروگان ها هنوز زنده هستند و حماس 828 گروگان کشته شده از جمله جسد یک دختر جوان را برای اعمال فشار در مذاکرات نزد خود نگه داشته است. همچنین وزارت صحت غزه اعلام کرده که تاکنون بیش از 67,000 نفر در این منطقه کشته شدند.
بیشتر از خبر،
زبیح الله اسلامیار یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان به عنوان مربی تیم ملی هندبال مالدیو انتخاب شده. اسلامیار 29 ساله که مربی سابق تیم هندبال ولایت لغمان هم بود گفته که او در میان متقاضیان زیاد از کشورهای آسیایی در یک رقابت آزاد به این سمت برگزیده شده است. اسلامیار در آغاز یک گفتگو با رادیو آزادی از فعالیت‌هایش چنین میگه:
ما تقریبا از سال 2015 به ایست و تا سال 2021 عضویت تیم ملی هندبال افغانستان در بخش ساحلی و سالونی داشتیم و سال 2021 به ایست و در بخش کوچنگ افغانستان با تیم ولایت لغمان و تیم معارف کار کردیم و فعلا هم در مالدیف به ایست مربی هندبال ساحلی تیم ملی هندبال مالدیف هستم.
چی باعث شد که شما بیرون از افغانستان بیاین یا از افغانستان بیرون شوین و با مالدیف چگونه رسیدین؟ آیا اپلای کردین؟ کدام پروسه خاص بود که تا اینکه شما اونجا به اسم مربی استخدام شوین؟
یکی خو هدف همی بود پیشرفت بود که در افغانستان برش دیده نمیشه و برش کار نمیشه بخاطر پیشرفت ورزشکارا. آمدن تحول باعثش است که هر ورزش باید ایوازی که پیش بره پس سر رفته میره و با حمایت نشدن از طرف اولمپیک، حمایت نشدن از طرف فدراسیون و نذاشتن بودجه باعث ازی شد که من نیت بیه کنم که من باید بیرون از افغانستان برای هندبال خود ادامه بدم و به یک جایگاهی برسم که بتانم اگر روز افغانستان وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضعیت پیشرفت هندبال بالاتر شما بیام به افغانستان خدمت کنم و در کشور مالدیف از طریق یک لینکی که شیر شده بود اپلای کنم و در بین تقریبا 20-21 نفر از تمام آسیا دانستم که به این مقام بیام.
چقدر مدت میشه که شما در مالدیف هستین و آیا تمریناتتان با تیم ملی مالدیف آغاز کرد؟
بلدن 20-25 روز میشه که من اینجا آمدیم، از کابل میشه اینجا آمدیم و تقریبا یک هفته یک نیم هفته میشه که من تمرینات خود از زیر سن شروع کردیم و تا تیم ملی.
شما وضعیت فعلی در افغانستان بر ورزشکارا چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از ورزشکارا حمایت میشه نمیشه؟ برشان فرصت از این مهیا است تا اینکه اونا پیشرفت داشته باشن در رشته‌های خودشان؟
خیلی نگران کننده است، بخصوص ورزش‌های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال. دیگه همه رشته‌های اجتماعی که از چشم افتاده هستن به خاطر از اینکه اگر قرار باشه باید سفر برن و تجربه کسب کنن یا امتیاز بگیرن و بودجه بالای ضرورت دارن که بودجه ندارن و خیلی از چشم افتاده هستن و فکر کنم خیلی ورزش افغانستان بدون اسپانسرهایی که خارجی داشته باشه هر رشته باشه نگران کننده است و دولت بحران است و چیزی به نام پیشرفت ورزش افغانستان به خصوص رشته های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال وجود نداره.
شما چقدر آرزو دارین که حالا که به مالدیف آمدین بتانین یک روز به این حد برسین که حداقل برای تیم ملی هندبال هم در افغانستان کمک بکنین، کار بکنین و همچنان خواستتان برای حمایت و بهتر شدن وضعیت ورزش در کل در افغانستان چیست؟
ما آرزوی ما است که روز بتانم پشت خط جوانای افغانستان استاد شوم و در میدانهای آسیایی و بین المللی و باعث کوچ فعالیت کنم. خیلی یک آرزوی بزرگ است و انشالله ما امید دارم که به حقیقت بپیونده و پیام ما از طرف به امارت اسلامی و به دولت افغانستانی است که لطفا دست ورزشکارتان بگیرین. فعلا تنارای خوش ساختن ملت همدیدی افغانستان فقط ورزش است.
ادارایی که مسئول هستند بر ورزشکارا حمایت میکردن؟
چیزی به نام حمایت وجود نداشت به خاطر از یک اسری که مانه یک از عرفانی است. مانه یک از اروپا ورزشکار ماش داره که او را تقریبا 18 ماه با 16 ماه باد برش میدادن که با همون او قدر مشکلات از امتیازات مادی هیچ نوع مستفید نبودن و نیستن و امتیازات افتخاری که مثلا مقایس یک ورزشکار که باید سفر بره تقریبا در سال 2021 به ایسو که تحول آمده در مانستان بره بخصوص رشته اندبال هیچ سفر نداشته، بسکتبال همچنان و رشته اجتماعی، اما انفرادی خوب هستن بخاطر از اینکه اونا مصارف و حسابای کل اسپانسری خودشان جیب خودشان هست.
سبیح الله اسلامیار یک تن از بازیکنان تیم اندبال افغانستان بود.
رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی صنف 11. امروز هم قرار است که درسای از جغرافی صنف 11 رو بخونیم به ادامه درسای گذشته ما. دیروز ما درباره بانک ها خواندیم، بانک های مرکزی و نحوه عملکرد بانک ها خواندیم و امروز هم موضوعاتی که می‌خونیم بررسی و وضعیت تجارت و صنایع و همچنین آب و سرمایه گذاری آن روی جهان را بخوانیم. این دو موضوعی بسیار مهمی از درسی امروزی ما هست که با هم قرار است بخوانیم. و همچنین طبقی که من در روزهای اول برای شما گفته بودم جغرافی صنف 11 هم جغرافی اقتصادی هست که کلا درباره اقتصاد افغانستان و اقتصاد جهان با هم صحبت میکنیم. خب درباره یکی ما در درس‌های نخست درباره زراعت افغانستان، درباره واردات و درباره برق افغانستان و سنگ‌های قیمتی و همچنان درباره معادن افغانستان صحبت کردیم. بعدش هم درباره بانک صحبت کردیم و همینطور ما در درس‌های آینده همچنان درباره موضوعات متفاوت نظر به اقتصاد جهان با هم صحبت می‌کنیم. مثلا ما در بخش افغانستان که خواندیم با معادن افغانستان، مثلا معادن زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، معادن آهن و معادن مس، معادن دیگه، معادن نقره و معادن طلا، اینا درباره اینا صحبت کردیم. همچنان درباره فابریکه های برق، تولید برق صحبت کردیم، برق های حرارتی و برق های آبی، همه اینا با هم صحبت کردیم که اینا شامل جغرافی های اقتصادی میشه. و امروز هم درباره تجارت و صنایع و همچنان درباره آب سرمایه گذاریش در جهان، درباره دو موضوعی بسیار مهم، بسیار جالب و همچنان موضوع نه چندان سخت با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بیان که شروع کنیم. خب بررسی وضعیت تجارت و صنایع در افغانستان در نظر بگیریم. افغانستان منابع طبیعیش بسیار فراوان است، از زمینهای حاصلخیزش، آبهای جاری و نیروی انسانی، همچنان ظرفیت بالا برای رشد اقتصاد زیاد داره. مثلا در افغانستان منابع طبیعی افغانستان در کل بیشتریشون دست نخورده هست، تا هنوز استفاده نشده. همچنان نیروی جوانی که افغانستان داره هیچ کشوری نداره. همه جوان در افغانستان، نسل جوانش از نسل پیرش که همسالش کمتر هست، که نیروی کار در افغانستان بیشتر میکنه در بخش صنایع و رشد اقتصادی بسیار خوب هست. همچنان بازم که در افغانستان این مناطق حاصلخیز و آبهای جاری و همچنان نیروی کاری زیادی وجود داره، ولی بازم از افغانستان نظر به مشکلاتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه زیادی نکرده، توسعه زیادی نداشته. خب گذشته از اینا بازم امکانات زیادی برای پیشرفت و بخش‌های صنعتی و تجاری افغانستان وجود داره، ولی شرایطش زیاد نامساعد نیست. ولی بازم با تلاش و کوشش خود ما افغان ها میتونیم که کشور خودم پیشرفت کنیم، پیشرفت بتیم و بتانیم که یک افغانستان پیشرفته و بسیار خوب برای خود ما بسازیم. همچنان مشکلاتی که در افغانستان وجود داره است که برای فناوری های جدید و تکنولوژی جدید دسترسی نداره، بازارش ناپایدار است، سرمایه گذار در افغانستان کمتر است که باعث میشه افغانستان کار نباشه، نیروی جوان بکار باشه. اگر این مشکلات ما حل بتانیم، نیروی کار ما داریم، فقط شرایط کار را فراهم کنیم، کار ایجاد کرده بتانیم و خود افغانای ما برای خود کشور خود ما کار کنه، باعث میشه که هم ملت راضی باشه، هم بتونه افغانستان پیشرفت کنه. هر روز که شاگردها، هر روز جوانها از دانشگاه فارغ میشه، از پانتون فارغ میشه، مستقیم در جای کار کنه، این باعث میشه که هم انگیزه برای درس خواندن داشته باشه، که نمیشه که از افغانستان خارج شن برن در کشورهای دیگه کارگری کنه، به خود کشور خود ما کار میکنه و سرمایه گذارها هم داخل خود افغانستان سرمایه گذاری کنن و کار ایجاد کنن، فرصت های شغلی را ایجاد کنن تا بتونیم افغانستان خود در قسمت تجارت، در قسمت صنایع پیشرفت بتیم. خب اینا روش های گوناگون زیاد داره، اگر من اینج بخوایم تشریح کنم وقت زیاد میگیره، به همین دلیل از این بخش ها میکسیم و بیشتری شاگردها شما که گوش میکنین اینها رو میخوانین، وقتی که شما اینا رو بیشتر بررسی کنین راه حل های زیادی وجود داره که میتونیم فرصت های شغلی برای خود ما، برای افغان ها ایجاد کنیم. بازم ای به عهده خود شما که پیدا کنین چگونه ما میتونیم که در فعلا از وضعیت فعلی که ما داریم چگونه فرصت های شغلی را ایجاد کنیم، ای به عهده خود شما باشه. خب به ادامه درس امروزی خود اگر بخوانیم، افغانستان هم به دلیل ای که رقابت قدرت های بزرگ در گذشته موقع و همچنین موقعیت جغرافیاییش که توسط خشکی احاطه شده و مشکلات جدید در بخش توسعه تجارت صنایع وجود داره، خیلی برای پیشرفتش هم کار آسان نیست. خب مشکلش این است که در راه محصول شده توسط خشکی است، اگه با آب می بود خب تجارتش آسان تر بود، ولی بازم که خشک هسته از طریق زمینی تجارت خود انجام میده. خب باید از هر مشکلی که هست و مشکل را باید یک فرصت دانسته و از فرصت استفاده کنیم. خب در افغانستان تا 40 سال جنگ های زیاد بود، متخصصان و نیروهای زیادی محروم بودن که از فرصت بتونن کارهای زیاد را انجام بدن، و بازم در افغانستان کارخانه های ایجاد شده و باعث میشه تاسیسات و در قسمت تجارت، قسمت صنایع کارکردهای خود انجام بدن، که بازم افغانستان اگر در نظر بگیریم نظر به 20 سال گذشته، امروزه وضعیتش بهتر شده رفت، یعنی به وضعیتی پس نه به گذشته نرفته، به شکل آهسته به جلو روان هسته. بازم خدا رو شکر که افغانستان ما در حال به گذشته نمیده، در حال جلو رفتن است. هر روز در نظر اگه بگیریم قسمت صنایع ما پیشرفت داریم، قسمت تجارت پیشرفت داریم، و همچنان ببینه سرک هایی که فعلا ساخته میشه اینا که کلشون از پیشرفت ها هست، از پس رفت ها نسته. ولی بازم نسبت ای که 40 سال در گیری کشمکش بودیم، در جایی که کشمکش ها اگر فقط به روی پیشرفت خود تمرکز میکردیم، حالا خیلی کشوری پیشرفته ای بودیم، ولی بازم هر وقت آغاز کنیم دیر نیست. خب وضعیت صنعت تجارت افغانستان وضعیت خوب برخوردان است. خب اینا رو هم قبلا ما برای شما گفتم، ولی بازم اگر در نظر بگیریم جدول بیلانس تجارتی افغانستان اگر مطالعه کنیم، که این جدول در سال 1386 سربگیری شده، که در افغانستان در سال 1386 به ارزشی 3022 میلیون دلار وارد داشته، که تنها به ارزشی 454 میلیون دلار صادرات داشته، که از این میان 2568 میلیون دلار تفاوت بین واردات و صادرات افغانستان بوده، که ما واردات و صادرات افغانستان بسیار تفاوتش زیاد است، که وقتی که واردات یک کشور نسبت به صادراتش هزینش بالا باشه، او کشور حتما در فقر زندگی میکنه. افغان ها باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود، صادرات ما که بیشتر شود میتونیم کشور ما غنی تر بشه. و همچنین افغانستان جاهای مناطق توریستی زیاد داره، که ولی به سبب بیامنی زیاد هست، زیاد توریست ها را در خود جذب کرده نمیتونن، فقط جذب توریست در افغانستان هم محدود هستن. و همچنان بهبود اقتصاد افغانستان اگر یک سیاست سالم اقتصادی در کشور وضع شد و از منابع داخلی و اهمیت ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شد، از وضعیت حمل و نقل و سیستم مواصلاتی بهتر استفاده شد، افغانستان به کشوری خوبی اقتصادی تبدیل میشه و همچنان از حمایت از صنایع مالی و ملی و تجار ملی و پیشرفت صنعت تجارت هم کمک بخواهیم. و در همچنان در سالهای اخیر کمک های به جامعه بین الملل در افغانستان زیاد شده که سرک و بانک ها و زیرساخت ها را ایجاد کرده و همچنان در اکثر اگر در سالهای آینده بندهای بزرگی تولید برق جور شود و افغانستان خودش بتونه برق خود را تأمین کنه و در قسمتی که کارخانه ها زیادتر ایجاد شود و وسایل زراعتی بیشتر بیای، مثلا تراکتورها زیادتر شود افغانستان، اونا در هر مناطق بتونن کشت زراعتشون انجام بده، باعث میشه که افغانستان خودش خودکفا شه و صنایع خودش مواد لازم خود ایجاد کنه و نیاز به واردات از دیگر کشورها نباشه. و همچنان آب و سرمایه گذاری روی جهان روی آن در جهان اگر در نظر بگیریم، خب در جهان آب که هست منبع حیات هست، اگر آب نباشه حیات نیست و 70% کره زمین هم آب تشکیل داده که در میان این 70% 97% آبش در اقیانوس ها و یخچال دریاچه ها وجود داره که آبش شور است و قابل استفاده نیست و 3% قابل نوشیدن است که 2% آب زیرزمینی را تشکیل میده و 1% باقی مانده اش هم که هست قابل بهره برداری هست. اینا که هستم از جمله آبهایی هست که در جهان وجود داره و بیشتری از این آبها را ما استفاده کرده نمیتونیم. و همچنان اهمیت آب و چالش هایش که در نظر بگیم، آب از نیازمندی های اولیه زندگی برای انسان هاست که یک شخص به مدت 3 روز آب نخوره از بین میره. همچنان بعضی از کشورهای نامحرم که هستن اونا از آب استفاده از آب سی استفاده کردن نمیتونن که بیشتر از 80% بیماری هایی که در جهان وجود داره کشورهای کم توسعه و دلیل نوشیدن آب غیر آشامیدنی هستن و همچنان 70% آب در کشاورزی مصرف میشه، 36% محصولات کشاورزی از طریق آبیاری به دست میاد. و در سال 2050 میلادی قراری پیش بینی که شده نفوذ جهان به 9.3 میلیارد نفر میرسه که از این میان 2.3 میلیارد نفرش با کمبود آب مواجه میشه. در 50 سال گذشته بین بیش از 50 درگیری و کشمکش در مقابل آب رخ داده که 21 از این کشمکش ها مسلحانه بودن و همچنان کیفیت آب شیرین و کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی جاها که است آب شور است و بعضی مناطق آبش سالم و شیرین هست و کشورهای خاورمیانه به خاطر که رفع نیازهای آبی خود پول بسیار زیادی را میتو آب آشامیدنی خود خریداری میکنه و همچنان چالش ها و نیازمندی هایی برای تأمین آب سالم. خب برای اینکه آب سالم ما استفاده کردن بتونیم، باید آبها رو تصفیه کنیم و همچنان آبهای سالم دریاها و اینا که از آب شورش قابل استفاده نیستن و بعض از کشورها که از بخاطر اینکه آب سالم باشه از جاهای بسیار دور آبشان خریداری میکنه، مثلا مکزیکو هست که یک پایپلاینی به فاصله 125 کیلومتر انتقال میده، از ارتفاع 1200 متری 1200 متری آب پم میکنه و مردم مکزیک ازشان استفاده میکنه و برای تامین آب سالم و مناسب از بخش های وجود داره که نیاز به سرمایه گذاری هستم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و مصارف دیگه مردم، جمع‌آوری آب‌های سطحی و بهره برداری از آب‌های زیرزمینی هستند، تصفیه آب، انتقال آب از تصفیه‌خانه‌ها به محل مصرف، مراقبت از تأسیسات و کانال‌ها و لوله‌ها، اینا که از برای تأمین آب سالم بسیار مناسب هستند. همچنان آب اگر تصفیه شود به چندین بار استفاده شود، این آبش ای طریقه بهتر هست. خوبی بودم از درس امروزی ما، شما بیان که کارخانه که برای شما آماده کردیم این کارخانه را با هم براتون تشریح کنم و شما جوابایشان را پیدا کنید و کارخانه را انجام بدید. شماره یک، آیا در سطح زمین آب کافی وجود داره؟ شماره دو، درباره تجارت و صنایع افغانستان به طور شفافی بسیار فشرده معلومات بدید. ای بودم از درس امروزی ما، شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم قرار است که موضوعات از جغرافی سنف دوازدهم که در مربوط به ادیان میشه را قرار است که بخوانیم. ما در درس گذشته درباره ادیان مهم جهان که دین اسلام بود و دیگه معرفی های کوچکی که داشتیم را خواندیم و امروز هم درباره دین عیسویت و آیین تائوئیسم با هم صحبت میکنیم. خب بیاین که درس خود هم آغاز کنیم. خب در نخست دین عیسوی یا عیسویت، خب در نخست اگر ما مقدمه برای دین عیسویت داشته باشیم، دین عیسویت پیش از اسلام بود که تقریبا 622 سال پیش از اسلام دین عیسویت با وجود آمد که از جمله دین آسمانی است و ادیان و پیروان زیادی در سطح جهان دارد که در قرن اول میلادی توسط حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین برای مردم معرفی شد و اساس ایمان این دین باور به تثلیث، یعنی که خداوند پسر خدا یعنی عیسی بن مریم و روح القدس هستند. اینا که هستن اساس دین عیسویت را تشکیل میده و همچنان پذیرش دین عیسوی در امپراتوری روم. در نخست دین عیسوی دین مسیحیت را زیاد پیروان زیادی نداشت. قبل بعد از اینکه دین اسلام توسط امپراتوری روم در زمان کنستانتین اول که در سالهای بین سالهای 306 تا 337 میلادی بود در امپراتوری روم کنستانتین اول قبول کرد و به عنوان دین رسمی روم تبدیل کرد و بعد از او دین عیسویت گسترش بیشتر یافت و نخستین کلیسایی که در سان پترو او که فعلا در واتیکان هست در اونجا جور شد. و عقاید بنیادین درباره حضرت عیسی را در نظر بگیریم. حضرت عیسی علیه السلام در بین انبیا بنی اسرائیل آخرین پیامبر به حساب میشن و هیچ پیامبر بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده نشده، یعنی که حضرت عیسی بوده و بعد از حضرت عیسی حضرت محمد. در طول و حضرت عیسی در طول زندگی خود ازدواج نکرد و خانه برای خود جور نکرد و هیچ زندگی برای خود جور نکرد و همچنان تقسیم بندی فرقه های عیسوی. خب دین اسلام، دین عیسوی دینی در نخست شاخه ای نبود و بعد از اینکه دین بعد از چند مدتی دین مسیحیت هم به چندین دین دیگه تقسیم شد، به چندین فرقه تقسیم شد که فعلا هم 250 فرقه مذهبی تقسیم شد. سه شاخه اصلی دین عیسویت یکی کاتولیک است، ارتدوکس است و پروتستانت است که هر کدام از شاخه های اصلی پیروان زیادی در سطح جهان دارند. خب در نخست اگر ما مذهب کاتولیک را در نظر بگیریم، کاتولیک به معنای کلی و عمومی است که از اصطلاح قدیمی و از با کلیسا و ایسلا کست با کلیسای قدیمی و منشعب نشده اطلاق میشه. خب ریاست کلیسای کاتولیک به عهده پاپ است که پاپ امان پدر هست که تمام مردم عیسوی پاپ را به عنوان پدر خود میشناسه، یعنی کسی پاپ اعظم که هیچ گناه انجام نمیده و دامی کاتولیک ها در سال 756 میلادی دولت پاپ در ایتالیا به مرکز واتیکان تأسیس شد و پاپ هم کسی هست که طبق قبلا گفتم که هیچ گناه و خطایی را انجام نمیده و ازدواج هم نمیکنه. در کل اشخاصی که در کلیسا کار میکنن، مردمی که در کلیسا کار میکنن، اونها ازدواج نمیکنه، همیشه اونا در مشغول عبادت و تربیت رجال دیگه‌ای که در کلیسا کار میکنن مصروف کار هستن، خاطر امین هستن که اونا ازدواج نمیکنن. و همچنان این مذهب کاتولیک هست بیشتر در کشورهای ایتالیا، بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و دین دوم در کشورهای مانند اتریش، پولند، مجارستان، چک، سلواک و دیگر کشورهای اروپایی دین مذهب کاتولیک رایج هست. و مذهب ارتدوکس، ارتدوکس به معنای صحیح و کامل هست. و بعد از اینکه امپراتوری روم در سال 476 میلادی تقسیم شد که به دو بخش غربی و شرقی، که غربیش مذهب کاتولیک ها به وجود آمد و شرقیش مذهب ارتدوکس. و بعد از اینکه روم شرقی توسط مسلمان در سال 626 میلادی و بعد از او تسلط مردمی ترکیه بالای مناطق شرقی اروپا تأثیر زیاد داشت و امپراتوری لوی سوم برای مهار کردن نفوذ اسلام قوانین از قبیل منع نصب تصاویر به دیوارها صادر کرد که اقدام باعث شد که واکنش های زیادی در کلیسا ایجاد شد. که در شهر روم پاپ گریگورس سوم شورای مذهبی تشکیل داد و فتواهای را صادر کرد. و همچنان وقتی که فرقه شرقی روم که ارتدوکس ها هستن اونا مذهبشان ایجاد کردن، اختلافات زیادی بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها با وجود آمده که ارتدوکس ها به طور قاطع مخالف ازی هستن که پاپ ریاست کل کلیسا به عهده داشته باشه، در حالی است که کاتولیک ها این را قبول دارن که کلیسا باید توسط پاپ ریاست شد. و ارتدوکس ها به این باور است که پاپ روم معصوم نیست و ممکن است گناه کنه و در مسائل ایمانی و اخلاقی گناهی داشته باشه، ولی کاتولیک ها در این باور نیستن، میگن که پاپ اعظم هیچ گناهی را انجام نمیده، از لحاظ ایمانی و اخلاقی هیچ اشتباهی را انجام نمیده. و افرادی که در کلیسای مذهب ارتدوکس کار میکنن، رجال کلیسای ارتدوکس که اینا هستن، اونا در زمینی ازدواج خودشون خود مختار هستن، دلشون ازدواج کردن ولی دلشون ازدواج نکردن. ولی برعکس در کاتولیک ها هستن که نباید رجال کلیسا ازدواج کنن. و همچنان پیروان ارتدوکس در کشورهای مانند روسیه، سربستان، یونان و رومانیا در این مناطق که هستن بیشتر پیروانشان پیروی دین ارتدوکس هستن. و سومین شاخه دین عیسویت پروتستانت هستن. واژه پروتستانت به معنای اعتراض کننده هستن. در آلمان امی مذهب پروتستانی جهجهات شد در زمانی که مارتین لوتر که در زمانهای بین 1483 الی 1546 زندگی میکرد، علیه فروش بخشش گناهان و واگذاری های واگذاری سمت های روحانی در ازای پول اعتراض کرد. خود در زمانی که مارتین لوتر پاپ های کلیسا اونا بخشش نامه ها را مفروخت، هر کسی که پولدار بود پول بیشتر داشت اونا را بخشش نامه میدادن، فکر میکردن خب بخشش نامه میدادن، ولی مارتین لوتر با این وضع مخالف بود و اعتراض خود انجام داد که او خودش در 31 اکتبر 1517 یک قانون اساسی یا یک ماده را ایجاد کرد که 95 ماده بود با او را تدوین کرد. که در سال 1534 بازم مارتین لوتر خودش انجیل را از کتاب مقدس نزد عیسوی‌ها هستن و کتاب آسمانی را از زبان لاتینی به زبان آلمانی ترجمه کرد که بعد از ترجمه انجیل برای مردم آلمانی ها کمی آسان تر شد. این مذهب به نام لوتر هم شناخته میشه که عمدتا در بین قوم جرمنی زیادتر رایج داره و بعد از او در قوم فینلند، سویدن، دانمارک، نروژ، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و بخشای از سوئیس، چک، سلواک و دیگر مناطق اروپایی امی دین پروتستان گسترش بیشتر یافته و بعد از دوران استعمار دینی ایدین در بسیار از مستعمرات سابق اروپایی نیز باز هم پذیرفته شده است. خب دین عیسوی را به عنوان یک کمی معلومات اضافی اگه داشته باشیم، دین عیسوی به عنوان دین رسمی در سه کشور آمریکای جنوبی، در کشورهای آرژانتین، بولیو و پیرو در مناطق رسمی هست. در کشور آفریقایی در کشور لسوتو دین رسمی هست و سه کشور اروپایی مالتا، نروژ و واتیکان در کشورها هستند دین رسمیشان هستند. و همچنان تاثیر دین در تاریخ هنر، ادبیات، قوانین و ارزش‌های اجتماعی جهان بسیار عمیق و گسترده هست. دین عیسوی البته و همچنان علاوه فعالیت های مذهبی کلیسا های عیسوی در تاسیس دانشگاه ها و شفاخانه و موسسات خیریه هم نقش های بسیار زیاد داشته و تاریخچه دین عیسوی سرشار از تحولات و چالش های زیادی هست که در زندگی اجتماعی فرهنگی جوامع مختلف که ادیانشان بوده تاثیرهای متفاوتی را گذاشته. و میرسیم به آیین تائویزم. خب آیین تائویزم خود تائو در زبان چینی به معنای راه و طریق هست که آیین به لاوتیزو یا لاوتان یک فیلسوف بزرگ چین بوده در اون منصوب میشه که خود یعنی تائو یا لاوتان در ایالت چوی چین متولد شد. ویژگی های آیین تائویزم. خب آیین تائویزم فلسفه‌اش به نیکی طبیعی انسان ها تاکید بیشتر داره و معتقد است که انسان ها باید خارج از قید و بندهای اجتماعی زندگی کنن و قدیمی تر از عصر کنفوسیوس هست و شامل عقاید عامیانه، خرافات و افکار عرفانی هستند و رسمی شدن تائویزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان تائویزم رسمی شد و در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ آیین تائویزم ایمان آورد و دین را به عنوان دین رسمی و سازمان یافته تبدیل کرد. خب ای بودم از درس امروزی ما شما. در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم یه است که مذهب پروتستانه توسط چی کسی و در کدام سال تأسیس شد و سه مذهب اصلی عیسوی کدام هست و تفاوت عمده بین اونا چی هست. درباره سوالا تحقیق کنید و جواباشون را پیدا کنید. ای بودم از درس امروزی ما شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
رنگ و پو یتای گل گل رنگ و پو نداره با لالا تا به حیوان آب بجو ندار آب بجو ندار آب بجو ندار با لالا تا به حیوان آب بجو ندار من با هر سو در شهر گفت و گویه از
سرشت من بخر تو در شهر گفت و گوید من ناشق تو هستم من ناشق تو هستم این گفت و گو ندارم 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 با لالتا به حیوان آبه وجو ندارم پشت سر نگویم